آرامش خودمان را هم در خانواده از بین خواهیم برد. در این شرایط همیشه نگران این موضوع هستیم که مبادا دیگران متوجه پنهانکاری ما بشوند. این موضوع فشار روانی بسیار برای افراد ایجاد می کند و بسیار از وقتها این فشار روانی و دیگر اعضای خانواده هم منتقل می شود. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید خانواده سالم بود. همکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراهی ما باشید. یزد به عنوان شهر جهانی زیورالات به ثبت جهانی رسید. شهر یزد با غنای فرهنگی بالا و پیشینه تاریخ درخشان، پیش از این به عنوان میراث جهانی در سازمان علمی فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسیده بود. یکی از زیرمجموعه‌های مهم هنر صنعت فلزکاری ساخت زیورالات است. انسان‌ها در طول تاریخ علاقه زیادی به زیورالات و جواهرات داشتند که بسته به شرایط هر اقلیم و فرهنگی، نوع و طرز ساخت این زیورالات متفاوت بوده است. برخی از موارد اولیه لازمه برای ساخت لوازم زینتی عبارتند از فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، آلیاژ های مانند برنج، مس، آهن و سرب و همچنین موارد مثل پلاتین. البته در کنار ساخت زیورالات سنتی با این فلزات، از مواد دیگر برای ایجاد پوشش شیشه ذوب شده، مینا و چوب هم استفاده می کردند و تمام این اجزا را با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مخصوص با شکل‌های دلخواه در می‌آوردند. از جمله مشهورترین و پرکاربردترین روش‌های ساخت این لوازم زینتی می‌توان با میناکاری، طلاسازی، فلزکاری، برجسته‌سازی و منبتکاری اشاره کرد. یکی از شاخه‌های مهم ساخت زیورالات سنتی طلاسازی است که شامل سهنکاری، لهیمکاری، آره کردن و ذوب کردن می‌شود. طلاسازان باید در شکل دادن فلز از طریق بریده کردن، لهینکاری، آره کردن، آهنگری، ریختگری مهارت داشته باشند. این تجارت، این تجربیات اکثرا شامل مهارت‌های جواهرسازی و فلزکاری است که به طور سنتی این مهارت‌ها از طریق کارآموزی منتقل می‌شود. تلاسازان باید بتوانند از ابزارهایی که اکثرا بسیاری از ظریف و تخصصی هستند برای ریختگری، خم کردن، بورش و رسندگی طلا و دیگر فلزات استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است نیاز به استفاده از ماشینالات تراشی و ابزار تخصصی برای سنگزنی و تکمیل جواهرات طلا داشته باشند. ساخت زیورالات سنتی به عنوان یک از رشته های صناعت دستی از روزگار قدیم در مناطق مختلف و در بین اقوام مختلف ایرانی رواج داشته است و در هر منطقه و در میان هر قومی با توجه به اعتقادات، باورها، فرهنگ و سنتها طرح و نقش این زیورالات شکل می گرفت و همین دلیل تفاوت در طرح و شکل زیورالات در مناطق مختلف ایران است. استفاده از فلز گرانبهای طلا در قالب زیورالات در ایران و به ویژه در بین مردمی از رواج زیادی داشته و دارد و بررسی ها گویای آن است که زیورالات در این منطقه هم جنبه کاربردی و هم جنبه سرمایه‌داری دارد. زیورالات سنتی از ویژگی های خاص و منحصر به فرد همچون عیار بالای طلای مصرفی، تنوع بسیار زیاد و همچنین اجرت ساخت پایین برخوردار است که همین مورد سبب جذب مشتریان و افزایش رغبت مردم به خرید طلای یزدی است. در سال 1399 برابر با سال 2020 شهر یزد به عنوان شهر ملی زیورالات در ایران ثبت شد و پیگیری ثبت جهانی این هنر صنعت به نام شهر یزد در جلسه اجلاس ازبکستان مطرح و مورد استقبال ارزیابان بین المللی قرار گرفت. ادامه نسلی و فعال بودن پیشکسوتان زیاد در عرصه زرگری یزد، همچنین بازارهای فعال زرگری در این شهر و پاک دستی و خوشنامی فعالان عرصه زیورالات سنتی از جمله ویژگی های است که توسط بازرسان ثبت جهانی در مراجعه حضوری به این شهر راستی آزمایی شد. در نهایت تمام وجوه مثبت و ارزشمند این هنر سبب شد که یزد به عنوان شهر جهانی زیورالات از سوی سازمان جهانی صناعت دستی انتخاب شود. یزد 12 شهر جهانی صنعت دستی ایران است. زیورالات سنتی یزد شامل طلا و نقره و دیگر انواع آن، طرح و نقاشی و همچنین شیوه ساخت سنتی خود را در طول دهه های گذشته حفظ کرده و این ویژگی ها از گذشته تا کنون سینه به سینه هنرمندان امروزی منتقل شده است. یزدی ها از قدیم در حرفه زرگری و شیوه استخراج طلا تبحر خاصی داشتند و جایی که استانهای دیگری برای قالبگیری طلای خود را به یزد می آورند و زرگری از گذشته تا کنون یکی از فعالیت‌های شاخص اقتصادی در این شهر بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5000 نفر در زمینه ساخت زیورالات سنتی در یزد مشغول به کار هستند. بازار طلا یزد همان جایی که صدای چکش زرگرها در زیر سقف‌های آجری و دالان‌های تو در تویش می پیچد، حالا عنوان جهانی را یدک می کشد. شهری که پیش از این به خاطر معماری شگفت‌انگیز، جاذبه های تاریخی، فرهنگ غنی و از همه مهمتر بادگیرها و قنات‌هایش شهرت داشت، اکنون با آوازه هنرمندانش در سراسر جهان شناخته می شود. یزد به عنوان اولین و تنها شهر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و در طول سال پذیرایی صدها هزار گردشگر و توریست است. خرید سوغاتی که از بخش‌های اصلی سفر به یزد است. شیرینی‌های یزد جز معروف‌ترین و پرطرفدارترین سوغات‌های این شهر هستند. سفال و سرامیک یزد شهرت جهانی دارد. نقش های خورشید خانم و مرغ و ماهی از نقش معروف سرامیک یزد هستند که در جهان طرفداران زیادی دارند. در مناطق حاشیه کویر بافت نوع زیرانداز به نام زیلو هنر جا افتاده و مردمی است. این فرش با زندگی مردم این منطقه هماهنگ بوده و طرح‌های آن برگرفته از اعتقادات و فرهنگ مردم همین منطقه است. علاوه بر زیلو بافت انواع منسوجات دیگر هم در یزد رایج است. چم و انواع ملحفه از تولیدات معروف استان یزد است. با این حال اهالی این شهر با مصنوعات ساخته شده در طلا نیز نام‌آور هستند و می توانند برگ زرین دیگر از تاریخ و فرهنگ باشکوه خود را به معرض نمایش بگذارند. طلای شهر یزد هم در ایران و جهان شناخته شده و مشهور است. زرگری یک از هنرهای دستی استان یزد است. زرگرها با طرح‌های بسیار زیبا از نقش ساده هندسی و نمادین با تلفیق سنگ‌ها و گوهرهای قیمتی زیورهای بسیار متنوعی برای زنان می‌سازند. راسته تحت عنوان راسته زرگرها در بازار خانی یزد وجود دارد که محل بازدید و خرید علاقمندان به این کالای ارزشمند و هنر جذاب ایرانی است. طلای یزد نوعی طلایی است که با نام استان یزد در ایران به شهرت رسیده است. این نوع طلا دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را از دیگر انواع طلا متمایز می کند. اکثر زیورالات طلا با طلای 18 عیار ساخته می شود. اما زیورالات ساخته شده از طلا در یزد با عیار 20 که خالص‌تر است تولید می شود. برای همین طلای یزد خالص‌تر، خوش رنگتر، ملایمتر، پر رنگتر و در عین نرمی مقاومتر است. طلای یزدی ساخته دست زرگران هنرمندی یزدی است و شیوه ساخت خلاقانه این زیورالات کپی برداری از این آثار بسیار دشوار میکند. زرگری یزد یکی از هنرهای باستانی یزد است که در طی زمان و بخش از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یزد تبدیل شده است. قدیمی ترین جواهر کشف شده در ایران گردنبندی است که متعلق به دوره اشکانیان و ساخته منطقه یزد که قدمت 2000 ساله دارد. زمان یزدی ها با طراحی جواهر پادشاهان و سفیران و نمایندگان دیگر کشورها در دیپلماسی ایران نقش مهمی ایفا می‌کردند. جالب است بدانیم که هنوز هم زرگران سنتی یزدی زیورالات طلا را به صورت کاملا دستی ساخت و پرداخت می‌کنند. این دسته ساخته ها صرفاً یک زیور معمولی نیست، بلکه با توجه به قدمت زیاد دارای ارزش فرهنگی بالایی است. در پایان ضروری است که یک نکته را یادآوری کنیم که فرهنگ استفاده از زیورالات در تمام مناطق مختلف ایران وجود دارد و منحصر به یزد و مصنوعات طلا نیست و موارد بسیار جالبی که در این زمینه می توان مشاهده کرد از در سرزمین ایران در کنار زیبایی به خواص زیورالات هم توجه می شود و حتی گاه به باور اعتقادی ارتباط می یابد و مردم در گوشه و کنار ایران با هدف گوناگون به استفاده از زیورالات روی می آورند. در کنار همه اینها زیبایی بصری که این تنوع به همراه می آورد وصف نشدنی است. استفاده از گیاهان خوشبو و معطر به عنوان آریه و گردنبند، استفاده از مهره های رنگی مثل کهربا، عقیق یا سنگ های نیمه قیمتی، طراحی و استفاده از بازوبند های چرمی یا نوارهای دستباف پشمی، آویزه های ساخته شده از فلزات گرانبها و گاه ارزان قیمت ولی زیبا برای لباس ها و شال و جلیقه و کمربند، زیورالات طلا و نقره برای دستبند، پابند و سربند از جمله مواردی است که در استفاده از زیورالات مشاهده می شود. به همین دلیل زیورالات در ایران منحصر به طلا نیست و طیف بسیار گسترده و متنوع دارد که مجال صحبت از آن در این فرصت کوتاه نیست. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم آن است که بسیار از زیورالات مورد استفاده زنان و حتی مردان ایرانی مناسبت های خاص خودشان را دارد. حتی بخش از آنها با توجه به اعتقادات هر منطقه در همه شرایط استفاده نمی شود و در میان بعض اقوام نمایش زیورالات به صورت عمومی رایج نیست و فقط در مجالسی که بانوان حضور دارند استفاده می شود. تمام این آداب و اعتقادات و توجه به زیورالات نشان می دهد که در فرهنگ و تمدن ایرانی این مقوله ریشه دار است و با زندگی و اعتقادات و باورهای مردم تنیده شده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، در این لحظه راز تندرستی را می شنوید.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. خانم و آقایان سلام بر شما، امیدواریم حالتون خوب باشه. شبکیه و اختلالات شبکیه چشم موضوع این برنامه است. آقای دکتر امین‌الله نیک اقبالی، جراح و فوق تخصص شبکیه، هم همراه ما خواهم بود. لحظاتی بعد در پیشگاه شما این مبحث رو آغاز میکنم.
شبکیه
شبکیه چشم چیست؟ شبکیه داخلی ترین لایه چشم است و شامل سلول های گیرنده نور و سلول های عصبی می باشد. این لایه بسیار نازک 75% مساحت کره چشم را می پوشاند. شبکیه لایه حساس به نور را تشکیل می دهد و با تبدیل جریان الکترومغناطیسی نور به پیام عصبی و انتقال آن از طریق عصب بینایی به لب پس سری به مغز توانایی دیدن را می دهد. سلول های گیرنده نور در شبکیه دو نوع می باشند. سلول های مخروطی که توانایی دیدن رنگ ها را در روشنایی به مغز می دهند. سلول های استوانه‌ای که بینایی در تاریکی را امکان پذیر می سازند. جایی را که عصب بینایی از شبکیه خارج می شود نقطه کور می گویند. چشم انسان چگونه است؟ لکه زرد بخش دیگری از شبکیه است که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد و در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد. ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی میرسد. عدسی نور را به صورت دقیق روی شبکیه متمرکز می کند تا تصویر واضحی بر روی شبکیه ایجاد شود. چشم انسان قادر به تشخیص 900 میلیون رنگ می باشد. مفهوم جدا شدگی پرده شبکیه چیست؟ جدا شدگی پرده شبکیه زمانی رخ می دهد که شبکیه از محل طبیعی خود کنده شود. زمانی که پرده شبکیه جدا شود، عملکرد آن مختل شده و در نتیجه بینایی فرد تار می شود. یعنی مثل اینکه فیلم داخل دوربین از محل خود رها شود. جدا شدگی پرده شبکیه مشکل بسیار مهمی است، زیرا در صورت عدم درمان تقریبا در همه موارد منجر به کوری خواهد شد. علل پارگی پرده شبکیه چیست؟ ژلی به نام زجاجیه فضای داخل کره چشم را پر کرده است. زمانی که ما پا به سن می‌گذاریم، زجاجیه ممکن است از محل‌های اتصال خود به پرده شبکیه در قسمت‌های خلفی چشم فاصله بگیرد. معمولاً زجاجیه بدون اینکه مشکلی ایجاد کند، از شبکیه جدا می‌شود. خب، در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر امین‌الله نیک‌اقبالی، جراح و فوق تخصص شبکیه هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
با درود و سپاس فراوان از دست‌اندرکاران و مجریان این برنامه و آرزوی این که بتونه این جلسه مفید باشه در راهنمایی شنوندگان و در حفاظت از چشم و بینایی.
بله، بفرمایید که آیا میشه اصلا از چشم‌ها به گونه‌ای مراقبت کرد؟ حالا به لحاظ نوع تغذیه و مکمل‌های غذایی ما مصرف می‌کنیم و اینکه نور آفتاب چه تأثیری و چه عارضه‌ای برای شبکیه چشم می‌تونه داشته باشه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بذار اینجور شروع کنیم. حفاظت این چشم مثل بقیه قسمت‌های بدنه، نیاز به تغذیه مناسب داره. این تغذیه مناسب رو معمولاً از غذاهای سالم به دست می‌آریم. بهترین غذاهایی رو که ما به نظر رسیدیم به درد چشم میخوره و خیلی خوب مفیده، خوردن سبزیجات و میوه‌جات، پروتئین ها هم انواع پروتئین های گیاهی و به خصوص ماهی خیلی مؤثر هست. توی روغن هم روغن زیتون هست که توصیه ما اینه که به خصوص اونایی که نگران اختلالات شبکیه در سنین بالا هستن، این تغذیه، روش تغذیه سالم خیلی میتونه کمک کنه بهش. شاید اگر ما از دوران نوجوانی یا جوانی رژیم غذاییمون رو توی این حیطه قرار بدیم، شانس خیلی از اون بیماری ها کم میشه. مکمل ها هم جای خودشونو دارن، شکی درش نیست. به خصوص سن که میره بالا، شخص بی اشتهایی داره، کمتر غذا میخوره یا جذب مواد غذایی ممکنه درش کمتر باشه، استفاده از مکمل ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. این به این معنی نیست که بعضی از مکمل های بسیار گرونی هست که الان در بازار هست و روش خیلی تبلیغ هم میکنن، تأثیر خیلی معجزه انگیز و به صلاح عجیب غریبی داشته باشه. بلکه اگه فرد سعی کنه معمولا غذاش سبزیجات، میوه‌جات درش باشه، از ماهی خوب استفاده کنه، حداقل هفته یکی دو بار، و روغن هم بیشتر سعی کنه از روغن زیتون استفاده بکنه، معمولا میشه انتظار داریم که همه چی کامل باشه و خوب باشه. عوامل شناخته شده ای که میتونن چشم رو صدمه بزنن، یعنی باعث تغییرات مثلا حتی سلولا بشن، شناخته شده هستن و ما میتونیم ازش پرهیز کنیم. یکی کشیدن سیگاره، که دلم میخواد مخصوصا روی این موضوع بدونم چون عاملی است که میشه ازش پرهیز کرد. یکی پرهیز از نورهای شدید، به خصوص نور خورشید، نور مستقیم به خورشید یا غیر مستقیم، حتی نور انعکاسی شدیدش هم میتونه صدمه بزنه، به خصوص وقت طولانی مدت در کنارش قرار بگیریم. و نورهای لیزرها، لیزرهای صنعتی میتونن اینا همه خیلی صدمات برگشت ناپذیری به چشم بزنن. استفاده از عینک‌های آفتابی بسیار خوب میتونه کمک کننده باشه. ضایعی که عینک‌های آفتابی برای ما میتونه داشته باشه اینه که اولا روی مثلا صورتمون و اون قسمتی رو که خود قاب عینک میپوشونه از اشعه ماورا بنفش جلوگیری میشه، نمیذاره اثرات بذاره، اثراتی که تخریب پوست باشه که پیری زودرس بیاره، یا اثراتی که روی خود چشم بذاره اشعه ماورا بنفش. به همین جهت این عینک میتونه خیلی کمک کننده باشه. شانس آب مروارید رو میتونه عقب بندازه در اونایی که عینک استفاده میکنن. بعد شانس صدمات شبکیه میتونه کمتر بشه با توسط عینک. حتی یه عینک نامناسب بهتر از بی عینکی است. حالا که صحبت این شد من یک کمی وسیع‌ترش میکنم. توصیه ما اینه که شخص اگر در آفتاب شدید قرار بگیره یا توی ماشین نشسته، بهتره که عینک داشته باشه. توی تصادفات رانندگی اونایی که عینک رو چشمشون هست، به خصوص عینکشون جنس به اصطلاح شیشه‌اش جنسای پلاستیکی باشه که نشکن هستن، معمولا حفاظت بیشتری ازشون شده. چرا که توی تصادفات شیشه ماشین که میشکنه و میرزه تو صورت، هر جای صورت رو خراش بده برگشت پذیره و چیزی میتونه جاش نمونه جز در چشم. هر خراشی روی چشم ایجاد بشه دیگه برگشت نمیکنه و اون چشم قبلی نخواهد بود. و این عینکی که روی چشم هست، عینکی چه آفتابی چه غیر آفتابی، میتونه حفاظت کنه شخص رو از صدماتی که به چشمش وارد میشه. مهمترین عاملی که میشه ازش پیشگیری کرد برای آب مروارید اینه که به چشم ضربه وارد نشه. همین که حفاظت بکنم به چشم ضربه وارد نشه خودش خیلی عامل مهمه. ولی داشتن بعضی از بیماری ها، بعضی از زمین ها مثل بیماری قند یا هر نوع عمل جراحی که روی چشم انجام بشه و گذر زمان، یعنی رفتن سن بالا، خودش زمینه ها رو برای ایجاد آب مروارید ایجاد خواهد کرد. طوری که ممکنه زیر سن 50 سال تعداد خیلی کمی افراد آب مروارید داشته باشن، ولی زیر بالای سن 70 سال تعداد قابل توجه از افراد جامعه دچار آب مروارید میشن. لذا غیر از همین عینکی که داره استفاده میکنه و یک تغذیه سالمی که ما بهشون توصیه میکنیم میکنن، کار خاصی دیگه نیاز نیست انجام بدن برای اینکه جلوگیری آب مروارید. و در همه کس هم آب مروارید ایجاد نمیشه. یه چیزی عرض کردم، هرچی سن میره بالاتر شانسش بیشتر میشه. شبکیه در واقع ما تصویری رو که از بیرون از شی میفته روی شبکیه‌مون، این تصویر باید خیلی واضح و روشن باشه. وقتی این تصویر افتاد روی شبکیه، یه فعل انفعالاتی در شبکیه ایجاد میشه که باعث میشه که یک خبری توسط سیستم‌های مغزی به پشت سر مغز ما برسه و اون مرکز بینایی ما تجزیه و تحلیل کنن. این در واقع تصویر میفته روی شبکیه، اون چیزی که افتاده روی شبکیه خبرش برده میشه به پشت سر و شبکیه و مغز اینو تجزیه و تحلیل میکنه. اگه قبلا مغز اینو دیده باشه، شناخته باشه، بلافاصله میفهمه آشناست کی هست، چه فردی یا چه شیئیه. اگه نباشه به عنوان یک تصویر جدیدی برای خودش اینو ثبت میکنه، خودش داشته باشه. من میگم پس کار شبکیه اینه که تصویر را تجزیه و تحلیل نهایتا منتقل کنه به مغز ما و ما بتونیم ببینیم. و شبکیه در واقع مثل بقیه قسمت‌های مغز، قسمتی از مغز دارای عروق هست و سیستم عروقی و فیبرای عصبی هستن. نوع بیماری که روی عروق تأثیر بذاره میتونه باعث خونریزی شبکیه بشه. مثل چی؟ بیماری قند، فشار خون بالا، چربی بالا و التهابات عروقی، هر نوع التهابات عروقی، اینا همه اینا میتونن تاثیرگذار باشن و باعث خونریزی توی شبکیه بشن یا باعث بسته شدن یک مویرگ بشن که باعث به اصطلاح سکته یا اینفارکشن یا از کار افتادن چه عصب بینایی یا خود شبکیه میتونه باشه و عوارض بینایی برای شخص ایجاد کنه. لذا حفاظت از چشم در این موقعیت حفاظت از بیماری‌های داخلی، یعنی ما سعی کنیم با بیماری قندمون و فشار خونمون و چربی بالامون رو کنترل کنیم. بیماری‌های التهابی اگر داریم، بیماری‌ها تحت کنترل باشن، نتیجتاً خونریزی یا ورم در شبکه ایجاد نمیشه، نظم شبکه به هم نمیخوره و شخص میتونه دید خوبی برای خودش داشته باشه. یا اینجوری بگیم تجزیه و تحلیل تصویر رو برای مغز سالم‌تر و بهتر بفرسته. به طور کلی میدونی نور از یه طیف وسیعی هست که از ماورا برنف شروع میشه تا مادون قرمز، در واقع مخلوط همه اینا که روی هم هستن میشن نور معمولی که ما میبینیمش، و این عبور این مثلا طول موجا هستن از لایه‌های مختلف چشم تا به شبکه برسن. عملا اشعه ماورا بنفش خیلی مقداری کمیش به شبکه میرسه، چون توسط قرنیه و تا اندازه عدسی این ها در واقع پالایش میشه و نمیذاره. بیشتر اون رنگ‌های دیگه هستن که میرسن به شبکه و میتونن نور شدیدشون مشکل ایجاد کنن. برای طولانی مدت نگاه کردن به یک منبع نوری قوی، حالا هر چی باشه، میتونه صدمه ایجاد کنه. به همین جهت اگه برای لحظه‌ای باشه چیز مهمی نیست، ولی وقتی طولانی مدت نگاه میشه، مثل گرفتن در حالت‌های خسوف و خسوف ما هست به خورشید نگاه میکنیم، اون موقع‌ها خیلی میتونه مشکل ایجاد بشه. و چرا که شخص به مدت طولانی به یک نقطه خاصی نگاه میکنه و این مسئله ایجاد. و الا در حالت عادی لامپایی که هستن اونقدر مسئله ندارن، ولی اگه به این طولانی مدت شخص نگاه کنه ممکنه باعث سوزوندن نقطه مرکزی یعنی نقطه زرد چشم بشه. من توصیه میکنیم نور وقتی قوی هست طولانی مدت نگاه نکنن، خیره بش نشن. تو همه عملای جراحی هم که انجام میشه و نور موجوده، اگه دقت کرده باشن افراد سعی میشه روی چشمو بپوشونن که ممکنه شخص تو بیهوشی به اون نقطه خیره بشه. لذا در این حدش اونقدر نگران کننده نیست، چه هر رنگش بسیاری داره تحمل شخص کدوم رنگ رو بیشتر بپسند. اگر توی نقطه زرد یا بهترین نقطه بینایی شخص خونریزی بشه، شخص دچار نقصان بینایی میشه شدیداً. ولی اون لکه‌های قرمز رو که وجه لوچشون میبینن، اون در واقع خون روی شبکیه نیست، ممکنه تغییرات روی زجاجی است یا خونی باشه که در زجاجی ریخته شده. عواملی که در واقع وقتی چه چیزی باعث خونریزی میشه، در واقع یه مویرگی باید اونجا پاره بشه. نیاز به این که چطور میشه که این خون مویرگ خونریزی میکنه، باید دیواره هاش صدمه دیده باشه مثل بیماری قند، یا اینکه رگ جلوش گرفته شده باشه مثل انسداد ورید باعث این خونریزی ها میشه. لذا خود این صدمه به عروق و این انسداد عروقی منجر میشه به خیز ادم و ورم شبکیه و همراهش هم خونریزی. همه اینا در واقع نظم سلولی شبکیه رو به هم میریزن و موجب نقصان بینایی میشن. هرچی این محلی که این خونریزی یا این ورم ایجاد شده نزدیکتر باشه به نقطه دید ما که نقطه زردمونه، شانس اینکه شخص متوجه بشه خیلی بیشتر است. یکی اینه. دوم اینکه شخص چشماشو تک تک امتحان کنه. یعنی ما اگه هر روز یه چند لحظه چشم چپمون رو ببندیم، یه چند لحظه چشم راستمون رو ببندیم و نگاه کنیم، هر نوع نقصانی که در بیناییمون ایجاد بشه متوجهش خواهیم شد. وقتی با دو چشم داریم نگاه میکنیم متوجه ضعف ممکنه نشیم، چرا که چشم خوبمون تصویر خوبی به ما میده و برای مغز برداشت اون تصویر بهتر کافیه، ضعف اون یکی رو متوجهش نمیشیم. به همین جهت برای اونایی که آمادگیشو دارن، مثل سنین بالا، مثل اونایی که بیماری قند دارن یا اونایی که شانس بیماری های عروقی اینا دارن، توصیه میکنیم خودشون هر روز تک تک چشماشون امتحان کنن، خودشون معاینه کنن، خودآزمایی کنن و ببینن که مثل روز قبلشون میبینن. اگر دیدن نسبت روز قبلشون نقصان بینایی درشون ایجاد شده، افت بینایی ایجاد شده، معنیش اینه که اتفاقی افتاده و صلاح اینه که به چشم پزشک مراجعه کنن، اون ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده، چه چیزی باعث این افت بینایی هست.
متشکرم از زحمتی که کشیدید. از شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکیان تمام تشکر و سپاس رو دارم. امیدواریم در هر جا که هستید اوقات بسیار خوب، سالم و تندرستی رو در پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکرار ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیگ نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیگ جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیگ همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید. باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیگ نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
از نالهی مرد حسان، از ناله مرگی چمن از بانگی از آن که از گرمی هنگامه آتش نفسان که از خوابی گران خوابی گران خوابی گران که از خوابی گران که از خوابی گران خوابی گران خوابی گران که از خوابی گران که از هندو سمرقند عراق همدان که از خوابی گران خوابی گران خوابی گران که از خوابی گران که از خوابی گران خوابی گران خوابی گران که
از خوابی گران.
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم. شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی، کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه‌های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسب‌زنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش‌های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون‌های جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقاد خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحت‌تری را فراهم می‌کند. بدنه دستگاه دارای محل‌هایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه‌های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی‌های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی‌گردند، ولی از خطرناک‌ترین عناصر موجود در آب می‌باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز، به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم، برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رحیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود، و شامل دستگاه‌های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی، مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب، یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عددی که ایشون انتخاب میکنه.
شماره یک.
شماره یک، کلمه خورشید.
در باد نشانه های بال و پر توست، بر گونه هنوز بوسه آخر توست. گفتند به من در آسمانی بابا، خورشید به خون نشسته شاید سر توست.
بله، ممنونم، درست بود و امتیاز به نام شما ثبت شد. شرکت کننده شماره دو، ابوالفضل صالحی، و اعداد 1 تا 50 که البته یک رو نمیتونه.
دو.
عدد دو، کلمه شقایق. عدد دو که کلمه شقایق بود، ابوالفضل براش شعری نداره اجالتا. یک کسر امتیاز برای ابوالفضل ثبت میکنیم. میریم سراغ برادر بزرگتر.